أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی است در محضر کلام الهی هستیم و بهره میبریم از آیات نورانی قرآن کریم. بعد از اینکه به پایان رسید سوره مبارکه فتح که در مناسبت پایانی ماه صفر خدمت عزیزان گفته میشد و در هفته گذشته به اتمام رسید، طبعا باز میگردیم به همون روالی که آغاز شد از سال گذشته و دور چهارم تفسیر رو از انتهای قرآن این بار آغاز کردیم به طرف نخست قرآن و آغاز قرآن. در دورهای قبلی بالاخره به شکل دیگری گفته می شد، اما این دور رو از انتها شروع کردیم و مجموعه سوره های گفته شد تا سوره مبارکه‌ای که سوره البینه انشاءالله امشب خواهیم گفت و بعد از اون سوره قدر و علق و تین و دیگه برمی گردیم به ابتدای به اصطلاح قرآن و به سوی آغاز جزء 30. اما سوره مبارکه‌ای که آیه نخست آن تلاوت شد در قرآن کریم با سه عنوان و سه نام شناخته می شود: سوره البینه، سوره القیمه، سوره لم یکن. سوره بینه گفته می شود چون انتهای آیه نخستین این سوره کلمه البینه است و نقش مهمی رو ایفا میکند این کلمه. سوره قیمه نامیده شده است که اون هم وام گرفته باز فیها کتب قیمه از واژه است، از واژگان این سوره. سوره لم یکن در سخن پیشوایان دین پیامبر و اهل بیت گفته شده است به دلیل اینکه کلمه آغازین اون لم یکن است. لم یکن الذین کفروا که معنا خواهیم کرد انشاءالله. اما این سوره مبارکه قاعدتا هر چند گروهی احتمال مکی بودن و اون رو داده اند، اما تمام شواهد محتوایی نشان میدهد که این سوره از سور مدنی است و بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. مانند همیشه از باب تیمن و تبرک روایاتی رو که در این باب داریم، یه دو روایت رو، یکی از طریق عامه و دیگری از طریق خاصه به اصطلاح شیعیان، عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. عبی بن کعب عن النبی از وجود مبارک پیامبر میفرماید که پیامبر فرمود و من قرعها کان یوم القیامه مع خیر البریه. هر کسی که مداومت بر این سوره دارد و به شکل درست این سوره را میخواند در عالم قیامت با خیر البریه خواهد بود، که انتهای این سوره خیر البریه معرفی می شود. مسافرن و مقیمن در تمام سفر و مراحل قیامت و در اقامت و استقرارش در قیامت با خیر البریه خواهد بود. بر این مژدگر جان فشانم رواست. اما انا ابی جعفر از وجود مبارک امام باقر قال من قرأ سوره لم یکن. هر کسی که سوره لم یکن را قرائت میکند کان بریئا من الشرک. خاصیت این سوره این است که او را از شرک دور میکند. و ادخل فی دین محمد صلی الله علیه و آله وسلم، اللهم صل علی محمد، و وارد می شود، داخل می شود در آیین پیامبر اسلام و بعثه الله مؤمنا، و خدا او را در عالم قیامت مؤمن مبعوث می کند و برمی انگیزاند. و حاسبه حسابا یسیرا، و با حساب آسانی در قیامت مورد حساب و کتاب الهی قرار میگیرد. این هم بشارتی است که از زبان امام باقر پیرامون این سوره دیده میشه. خب اشاره کردیم این سوره الان هم ملاحظه فرمودی در زبان امام باقر معرفی شد سوره لم یکن. چرا؟ چون لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. این گونه آغاز میشه. ترجمه میکنیم آیه نخست رو لم یکن الذین، چنین نبوده اند کافران، کافران از اهل کتاب و مشرکین که دست بردارند تا آن که بیاید برای آنان بینه، حجت و دلیل. و این دلیل و بینه چیست؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره، رسولی که از سوی خدا می آید و برای آنان تلاوت می کند صحیفه ها و کتاب های به اصطلاح پاکیزه و مطهر. این ترجمه آیه نخست آیه دوم بود که خدمت عزیزان عرض کردم. ورود می کنیم به بحث به لحاظ روش تفسیری متداول. در این آیه شریفه یه درون متنی داریم، یه زیر متنی در این آیه وجود دارد که آیه بر اساس اون جاری است و فهم می شود و یه لایه برونی دارد آیه شریفه که بر اساس اون تفسیر می کنیم خدمت دوستان عزیز. اما اون لایه درونی و زیر متنی که در آیه وجود دارد این است که اساساً سعادت و هدایت انسانها در آفرینش و در خلقت الهی تأمین نمی شود جز از مسیر آشنایی با حضرت رب، جز از مسیر وحی، تنزیل، آموزه های الهی و بس. یعنی متصور نیست راهی برای سعادت، نیکبختی انسان در این سرا و به دنبال اون در جهان واپسین جز از جاده و مسیری که پیامبران الهی پیش روی انسانها ترسیم کردند و آماده پیمودن کردند، راهی که از سوی خداوند و وحی طراحی اون شده است، دستورکارها، آداب و راه‌ها را خداوند تعیین کرده است، شرع لکم من الدین، خدا این جاده رو تشریع کرده است و قانونمند ارائه کرده است برای انسان‌ها که ادیان الهی است و مسیری که با دیانت طی میشه. سعادت و نیکبختی انسان منحصر در این مسیر است. خب این مسیر طی میشود با اتمام حجت بر انسان، یعنی اینکه انسان نمیتواند از شرک، کفر، الحاد دست بشوید مگر اینکه برای او ادله کافی و حجت کافی میاد، براهین به شکل روشن به او میرسد که با تکیه بر آن دست برمیدارد از هر آنچه خلاف حقیقت، توحید و مسیر الهی است. خب این یه قانون کلی است، از آغاز خلقت بوده است. پس بنابر این جدایی انسان‌ها از شرک، جدایی انسان‌ها از کفر متصور نیست، پیوستن اونها به حقیقت، فضیلت، توحید دست نمی‌دهد مگر با آمدن حجت‌های الهی، اینکه بیان ادله کافی بیاد، بیانه بیاد، دلیل بیاد. یعنی چه؟ یعنی وحی، تنزیل، پیامبران، کتب، تا بدین شیوه انسان ها مسیر خودشون رو در میابند و در جاده سعادت و مسیر سعادت به سرمنزل مقصود نائل خواهند شد. این لایه زیرین این سوره مبارکه است. حالا بعد از اینکه این حجت میاد، بعد از اینکه میان رسولان، وحی، تنزیل، گروهی میپسندند و ایمان میآورند و گروهی ایمان نمیآورند و غیره، که این دیگه بحث خودش رو دارد و مسائل بعدی است. اما لایه برونی و روئینی که بر اساس اون آیه تفسیر میشه الان منظر مبارک دوستان اینه که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، چه به اصطلاح اهل کتابی که یهودیان و مسیحیانی که نسبت به رسالت پیامبر اسلام غیر مؤمن و ناباورند و نمیپذیرند وحی و پیامبر را، و چه مشرکان، یعنی مشرکان غیر اهل کتاب. لم یکن الذین کفروا، ابتدا فرمود الذین کفروا، بعد من روشن میکند، من بیانیه تبیین میکنه که مراد از این اهل کفر الذین کفروا چه کسانی هستند. گروهی از اینها اهل کتابند، یعنی یهود و نصارایی که کفر به پیامبر دارند، کفر به اسلام دارن، کفر به قرآن دارن. لم یکن الذین کفروا من اهل و المشرکین، و گروه دیگر از این کافران مراد مشرکینی هستند که به طور کلی دیگه مشرکان حجازن، مشرکان طول تاریخن، و اون کسانی که از اهل کتاب نیستن اما کافران مشرکن، یعنی شرک به خداوند دارن به تمام معنا و تقسیمات ها. خب این دو گروه یعنی کل کافران، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین. کلمه منفکین از ماده انفکاک میاد، انفکاک از ماده فک میاد، فک به معنای رها کردن، جدا کردن، قطع کردن. تعبیر فک و رقبه رو در قرآن چقدر خداوند به کار میبرد، آزادی گردن. حالا گردن مراد این نیست، یعنی آزادی انسان، این تشبیه و حس واداری در جامعه‌ای که از سنت‌های جاری آن برده‌داری است. این واژه فک رقبه کلید واژه قرآنی است در تقابل با این سنت غلط و ناپسند مردودی که جایگاهی ندارد از نظر آموزه‌های الهی. میاد این فک به باب انفعال میشه، انفکاک یعنی دست بریدن، دل کندن، قطع کردن. این کافران اهل کتاب چه مشرکین، تمام این کافران اینها منفکین نیستند، یعنی دست بر نمی دارند، اینها دل نمی کنند. حتی تعطیه هم البینه، تا آن که برای آنان بینه بیاید. اینا از چی دل نمی کنند، دست بر نمی دارند؟ قرآن نمی فرماید اون را، اما روشن است، خود عباراتی که قبل اومده تعیین کننده است. اینها منفکین نیستند، دست بر نمی دارن. از چی؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، از کفر و شرک که در قبل این واژه اومده در آغاز آیه. پس معنا این میشه که مشرکان و کافران از شرک خودشون دست بر نمی دارن، دل نمی کنن، تا این که یعطی هم البینه، تا برای آنان بینه بیاید. خب بینه چیست؟ بینه، بینه یا بینه، تبیین یعنی یه چیزی که روشنگری کند، آشکارسازی کند، شفافسازی کند، یعنی دلیل روشنگر. خب استعذار دارید در نظام حقوقی اسلام مبنای قضاوت قضات، یکی از مبانی قضاوت آن است که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. پیامبر فرمود من در بین شما با سوگندها و بینهاتون داوری میکنم. کلمه بینه به چی گفته میشه؟ به شهود عادل. یه شاهد عادلی که میاد در محکمه و شهادت میدهد، حقیقت رو بازگو میکند منصفانه برای قاضی و روشنگری میکند، تبیین میکند. به این چه میگوییم؟ ما میگیم بینه عادله، یعنی شاهد واقعا عادل منصفی که به صحنه میاد و کمک میکنه برای تبیین حقیقت. پس بینه یعنی آنچه حق را روشن کند، آنچه روشنگری کند و شفاف سازی کند. خب پس جمع مطلب چی شد؟ در حقیقت خداوند این گونه مطرح میکند، ولو جمله به شکل جمله گزاره خبری میاد، اما در حقیقت داره این رو مطرح میکند که ادعای کافران و ادعای همین اهل کتاب و مشرکان اینه که ما تا زمانی که حجت و دلیل برامون نیاد ما ایمان نمیاریم، باید یه دلیل روشن و بیانی بیاید تا ما بپذیریم که آیا وحی آمده است، پیامبری آمده است، حجتی آمده است یا نه. ما برای این که بخوایم دست بشوییم از کفرمون و شرکمون نیاز به بیانه داریم. بسیار خوب، تا اینجا کاملا مورد قبول، حق مسلمه، همه انسان ها همین است که تا زمانی که لیهد که من حلک ان بینه و یهی آمن هی ان بینه، بینه هست که موجب سعادت انسان یا نبودن اون، مخالفت با آن موجب هلاکت انسان میشه. بسیار خوب، این مورد قبول. حالا حتی تأتی هم البینه، اما در به شکل گله و به شکل نقد خداوند میفرماید مطلب رو به این شکل، رسول من الله یتلو صحفا مطهره. بله، مراد از این بینه حتی تأتی هم البینه چیست؟ چه چیزی میتونه بیانه باشد برای اون روشنگری که اینها دست بردارند از مخالفت و ستیزگریشون، اینها و انسانها همه؟ عالی ترین و برترین بیانه وجود پیامبران الهی است که مراد اینجا از رسول نیست مگر وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. به اصطلاح ادبی رسولان عطف بیانه، یعنی البینه. مراد از بیانه چیست؟ رسولون، رسولون من الله، پیامبری که از سوی خدا می آید. رسولون من الله که این پیامبر میاد یتلو صحفا مطهره و تلاوت می کند صحفی را. صحف جمع صحیفه است، یعنی نوشته ها، یعنی به اصطلاح اسناد این چنینی را. اونم صحفا مطهره، صحیفه هایی که در نهایت تطهیر و پاکی، بدون غش، بدون ناپاکی، بدون انحراف، بدون بطلان، بسیار جامع، زیبا، روشن، موجه. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. خب این رسول من الله یتلو صحفا مطهره، پس بنابراین اون بیانیه‌ای که میتواند موجب دست برداشتن مشرکان از شرکشون و موجب دست کشیدن اهل کتابی که کفر می‌ورزن از کفرشون باشد، رسول من الله است. یه رسولی که از ناحیه خدا می‌آید و کافی است برای اینکه اتمام حجت بر همه بکنه. خب این مراد از رسول چیست؟ پیامبر. استعذار دارید در مورد نبی مکرم اسلام؟ سوره مبارکه فتح رو که می‌خوندیم آیه 28 رو دیگه خوشبختانه شد شب عرض به خدمتون خاصی بود، اون هم با رحلت پیامبر همراه بود، که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. آیه 28 رو خوندیم. تو اون آیه اشاره شد عزیزان، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خداوند این پیامبر را قرین با هدایت فرستاد. اساساً وجود پیامبر مستقلاً یه بیانه و حجت کامل الهی برای بشریت بود، چه در زمان خیش ده در طول تاریخ تا امروز. یعنی وجود خود پیامبر رو خداوند به گونه‌ای ساخت، به گونه‌ای فرستاده شد این شخصیت، که هویت او، شخصیت او، تفکرات او، رفتار او، اخلاق پیامبر، مکارم پیامبر، سوابق وجود نازنین پیامبر کافی بود برای اثبات حقیقت این دین، آیین الهی. و آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی خود وجود پیامبر منهای قرآن، منهای قرآن را که میخواهد برای مردم بگوید. خود پیامبر را اگر کسی میدید، اگر میشناخت، آشنای با شخصیت پیامبر، اندیشه های او، عمل کرده او، سیره او و رفتار او میشد، کافی بود این رسول من الله خودش ارسله بالهدا به خودی خود یه دلیل کامل و جامع و یک بیانیه روشن برای اثبات حقیقت وحیانی بودن این آیین اسلام و ادعایی که دارد. یعنی میخوام بگم پیامبر وجود خودش دلیل اثبات حقانیت ادعاش بود. این خیلی حرف مهمی است، این خیلی حرف مهمی است عزیزان، که خود پیامبر اونقدر قوت و جوهر و اصالت و هویت و شخصیت و صداقت در وجود او موج میزد که با دیدن او، با بررسی شخصیت او، دیگه دلها می لرزید، روحاوری می شد به سوی شخصیت او، و این رو در آیات قرآن می بینیم. خب حالا فرمود ارسله بالهدى، این خود پیامبر، بعد و دین الحق، این پیامبر در این حال با یه چیزی اومده به نام دین حق، که این دین حق چیز اون سرمنشه اون قرآن. حالا در اینجا فرمود رسول من الله، اون بیانیه‌ای که میتواند موجب دست برداشتن این جماعت از کفر و شرکشون باشد چیست؟ خود این رسولی است که من الله است، از سوی خداست، رسالت او الهی است و از سوی کسی فرستاده دیگری نیست جز خداوند، رسول من الله. حالا بخش دومش، این پیامبر سوای شخصیت خودش چه چیزی رو عرضه می کند به انسانها و چی رو برای انسانها به عنوان مستندات خودش و محتوای تعالیم و دعوتهایی که میخواد مطرح کنه می خواند؟ یتلو صحفن، تلاوت می کند بر انسان‌ها صحفاً مطهره، یه صحیفه ها و یه نوشته های مطهره را. خب ملاحظه می‌فرمایید اینجا از فعل یتلو استفاده میشه. استعذار دارید که در مورد قرآن ما دو واژه رو در کلام الهی میبینیم. یک واژه قرائت است که روز نخست فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق. ان شاء الله میرسیم و یک دو هفته آینده سوره علق رو بازگو میکنیم. اقرا بخوان پیامبر. دوم یعنی اینکه پیامبر قرائت میکند، دو تلاوت. تلاوت آمد یتلو علیهم آیاته. زیاد در قرآن این رو میبینیم که نسبت به پیامبر بحث تلاوت مطرح میشه، نسبت به قرآن تلاوت مطرح میشه. اول یه چیزی رو بگم که تو ذهن بعضی عزیزان الان ممکنه این خارخار میکند، میاد تو ذهنتون، و اون اینه که قرائت و تلاوت هر دو معنای خواندن است، نه خواندن از متن لزوماً. یعنی این قرائتی نیست که شما این نوشته رو مقابلتون بگیرید بخونید بعد بگید این کتاب رو، من این نوشته رو قرائت کردم. نه، یعنی الان اگه حضرت عالی شروع کنید به خواندن مثلا الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، شروع کنید آغاز دیوان حافظ رو و یه غزلی رو بخونید، الان شما قرائت شعر حافظ میکنید یا نمیکنید؟ بله، از اون دیوان هم نمیخونید، بلکه به اصطلاح عرب ها انزهر القلب، یعنی از حفظ میخونید. این خوندنه. خواندن اعم از اینه. قرائت، خواندن در پارسی، قرائت در عربی، تلاوت در عربی هم میتونه از رو متن باشه، هم میتواند چه باشد؟ از غیر متن باشد. یعنی اگر کسی یه چیزی رو از حفظ میخونه، این قرائته؟ قرائت نیست. پس چی این؟ این داره قرائت میکنه، شعری را داره میخونه. اصلا قرآن را قاری از روی متن نمیخواند، حافظ است، از حفظ میخواند. الان قرائت قرآن میکنه یا نمیکنه؟ داره قرائت میکنه. پس خواندن لزوما نیاز نیست که از متن باشه که بعد بگید اقرا بسم ربک الذی خلق. پیامبر چطور خوند؟ و ما کنت تدری ما الکتاب بلن ایمان و حال و ما کنت. پیامبر تو قبلا اصلا کاری به کتاب نداشتی، تو خواندن و نوشتن نداشتی، تو به اصطلاح امی بودی و میدانیم از مهمترین رازهای موفقیت پیامبر و از مهمترین به اصطلاح راهکارهای اثبات اعجاز رسول خدا همین کاری بود که خدا پیامبر کرد. یعنی ذات حق این نبی رو به گونه ای تربیت کرد که هیچ چراغ مکتبی مدرسه‌ای نه نیاز بود نه برود، به گونه ای باشد که عرض به خدمتون نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمز مسئله آموز صد مدرس شد، بدون این که بخواند، بدون این که بنویسد، قلم به دست بگیرد، برترین معارف الهی از ازل تا ابد رو برای بشریت آورده است. این از مهمترین نکات برای اثبات اعجاز قرآن و اصالت قرآن و الهی بودن و وحیانی بودن قرآن و کتاب الهی است. خب پس اصل تلاوت و قرائت که این معنا رو داره، کسی نیاز نیست از روی متن بخواند، اما داره یه چیزی رو بازگو میکنه. یعنی وقتی کسی قرائت و تلاوت میکنه انشاء نمیکنه. خوب دقت کنید، مطلب خیلی مهمه، نمیتونم بگذرم ردشم. یعنی وقتی کسی قرائت و تلاوت میکنه تولید نمیکنه مطلب رو، داره میگه من داریم قرائت می، یعنی چیزی را حالا این متن ممکنه از محفوظاتشه، ممکنه چی باشه، ممکنه از روی نوشته ای باشه. پیامبر قرائت قرآن میکند عزیزان و تلاوت قرآن میکند. یعنی پیامبر قرآن رو ایجاد نمیکنه تو نفسش بعد برای مردم بخونه. یعنی قرآن تولید پیامبر نیست، قرآن کلام رسول خدا نیست، قرآن دستاوردهای پیامبر، تجربه دینی پیامبر، رؤیای پیامبر نیست، بلکه رسول خدا دریافت کرده از قرآن رو. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، تو گرفتی، حالا مأموری که برای مردم آنچه را که بر تو فرستاده این بخوانی. حالا تو قرائت میکنی و تلاوت میکنی، یعنی خود الفاظ نشان میده. نیاز به دلیل بیشتری نیست برای مطلبی که عرض میکنم. یعنی اگر کسی کوچکترین آگاهی و شناختی به ادبیات عرب داشته و به فهم متن داشته باشه، اینها رو میفهمه از قرآن، دیگه نیاز به بافته های دیگری نیست. رسول من الله یتلو صحفا مطهره، این حجت و دلیل پیامبری است که از سوی خدا میآید و تلاوت میکنه. حالا فرق بین قرائت و تلاوت رو همیشه عرض کردم. قرائت هر جور خواندن است، اما تلاوت خواندنی است که قطع نمیشه، پشت سر همه پیاپیه. دو، هر جور اگر ما یه چیزی رو خوندیم توجهم نکردیم رد شدیم قرائت کردیم، اما تلاوت اون خواندنی است که به دنبالش مسئولیت میاد، پیگیری میاد. تلاوت یعنی خواندنی که پیاپی میآید و پیگیران خوانده می شود، مسئولان خوانده می شود، نام این میشه تلاوت. می خونیم و دنبال شرکت می کنیم، این تلاوت قرآن. به همین خاطر در باب قرآن تلاوت از قرائت ارزش بیشتری داره، تأکید بیشتری میشه. انجمن تلاوت قرآن بهتر است تا انجمن قرائت قرآن. خود این تلاوت یعنی خواندن متصل که قطع نمیشه و دوم پیگیری داره، انسان پیش رو میگیرد، حس مسئولیت میکند، وظیفه براش ایجاد میشه در خوندن قرآن. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به پیمانهای خودتون وفا کنید. خب نمیشه کسی تلاوت کنه این رو بعد زیر پیمانش بزند، بعد تعهدش رو به جا نیاورد. این نمیشه تلاوت قرآن، این تالی قرآن نیست. این از اونها میشه رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسی کسانی که میخوانن قرآن اما قرآن لعنتشون میکند، چون تلاوت نمیکنند، اینها بازی میکنند با قرآن، شوخی میکنند با قرآن. توجه فرمودید؟ فرمود رسولی از سوی خدا که یتلو صحفا مطهره، این بالاترین بیانه و حجت برای انسانها برای دست شستن و دست کشیدن از کفر و شرک وجود پیامبری است و رسولی است که خود اوی حجت تمامی است. حالا متنی هم که ارائه میکند، درسی رو هم که میدهد به بشریت، قوغاست. صحفا مطهره، صحیفه هایی است در نهایت پاکیزگی، طهارت، عاری از هر نقص و کوتاهی و شائبه و باطلی. فیها کتبان قیمه، که در این صحیفه ها که میخواند این پیامبر برای مردم، در این نوشته ها کتب است. کتب جمع کتاب است، کتاب یعنی نوشته. نوشته های قیمه است. فیها کتبون قیمه، کلمه قیمه از ماده قومه و قوام میاد، قوام میاد. خود قیمه، قیم، بعد اون تا میشه قیمه، دو معنا رو میرساند. یک یعنی پایدار، در اوج پایداری، استواری. فیها کتب قیمه، این مجموعه صحف و نوشته هایی که پیامبر میخواند، که مجموعه کتاب ها و نوشته هایی رو خدا جمع کرده است که خلاصه 104 کتاب آسمانی رو در این کتاب خدا فرستاده است بر این پیامبر. و فیها کتب قیمه، قیمه است یعنی استوار و ماندگار و پایدار است. نیام خدا نفرستاده است که دوران این به پایان برسد، خداوند نفرستاده است که این گلستان بهاری داشته باشد و خزانی برای آن برسد. استوار، پایدار، همیشگی، ماندگار، فیها کتب قیمه چنین حالتی رو دارد. استواری و پایدار، همیشه ضرورت و نیاز به آن است، همیشه حاجت به آن است، همیشه پابرجا و در صحنه است و استوار است. فیها کتب قیمه. اما در این حال اهل کتاب ادعا داشتند، مشرکان ادعا داشتند که اگر بیانه برای اونها بیاید، اگر حجت بیاید، دست بر می دارند از شرکشون و کفرشون. حرفشون این بود: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. ادعای اونها رو داره قرآن بازگو می کند. آمد رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، اما و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. متاسفانه متفرق نشدن، نگریختن، به کناری نرفتند، دست نشستند، عرض به خدمتون جدایی نگرفتند. این اوتل کتاب ها، این یهودی ها و مسیحی ها از اسلام، پیامبر و حقیقت قرآن، الا من بعد ما جاءتهم البینه، دقیقاً بعد از اون که بینه براشون آمد، برخلاف حرفی که گفتند عمل کردند، دست شستند و به کناری کشیدند، اسلام رو کنار گذاشتند به جای اینکه کفر و بینه رو کنار بگذارند. یعنی برخلاف ادعایی که گمان می‌کردند، می‌گفتند ما بینه ای نیامد، اگر بینه ای بیاد که می‌پذیریم ما این حقیقت. بینه آمد، رسول آمد، صحف مطهره آمد، تلاوت بر اونها شد، اما و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، و متفرق نشدند این اوتل کتاب، کسانی که اینها کتاب داده شد، یهودیان و مسیحیان، از اسلام و از قرآن، الا من بعد ما جاءتهم البینه، بعد از اینکه بینه آمد و اتمام حجت بر آنان شد. خب این سیری بود که از آغاز آیه خدمت عزیزان گفتم و سعی کردم در حد بضاعت به ساده ترین شکل ممکن گفته بشه. نمیخوام وارد این قلت و قیل بشم، چون در آغاز این سوره معرکت الآرای جماعتی دارن، از فخر رازی بگیرید از 800-900 سال قبل تا الان، و تا بعض از مفسرین در عصر و زمان ما که این قلت و قیل های بیفایدهی در آغاز این سوره دارن که این وجه و این وجه و شاید مثلا تا 12 وجه برای این سوره مبارکه و آیات نخستین اون گفتن که هیچ کدام هم هیچ ضرورتی در بیان اون ظاهرن دیده نمیشه انشاءالله. خب اما در این و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم البینه، این مسی گفتم ببینید مشابه این رو آیات رو در قرآن میبینیم، یعنی مثلا سوره مبارکه بقره آیه 89 یعنی همین مضمون رو، ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، این یهودی ها و مسیحی ها وقتی میاد کتابی از سوی خداوند من عند الله که مصدق لما معهم که دقیقاً تصدیق میکند هماهنگی دارد با تورات و انجیل با اونی که اونها دارن که تورات و انجیل است، و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، و قبل از اینکه این کتاب هم بیاد اینها در پیش بینی های خودشون و بشارت های کتاب های خودشون اسم این کتاب آینده رو میبردن که میاد آیینی کتابی بشارت پیامبر خاتم میدادن. یه وقتهای خدمت دوستان و عزیزان این بباعث مفصل مطرح کردم، اگر ملاحظه بفرمایید مراجعه بفرمایید به مشکات جلد تفسیر سوره مبارکه اعراف در آیه 150 خورده‌ای، اونجا مفصل نوشتیم تمام متن تورات و انجیل نوشته شده، اونجا تمام بشارتهایی که به پیامبر دادن خودشون با الفاظی که گفتن یهودیان و مسیحیان، این مطلب صریح و روشن سفر تثنیه است، یوحناس، لوقاس، در تمام اینها متنا هست نوشته شده با سند با منتقل شدن از خود متن تورات و انجیل اونجا مطرح شده که بالاخره از به خدمتون اینها قبلا این بشارت رو میگفتن، اما انتظارشون این بود که پیامبر از خودشون بیاد، پیامبری از حجاز و از عرب نباشه، از بنی اسماعیل نباشه، از بنی اسحاق باشه، انتظارشون این بود و وقتی که خلاف انتظارشون واقع شد همه چی رو به هم زدن. و الا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطور که بچه هاشون رو میشناسن نشانه های پیامبر آخر الزمان رو میدانستند، اینها به این آگاهی و آشنایی و اینقدر در کتاب های متون یهودی آمده بود ویژگی ها و در متون مسیحی آمده بود. اما و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، اما بعد که اومد همون پیامبری که و همون کتابی که می شناختن کفر ورزیدن، قبول نکردن، منافعشون رو تأمین نمی کرد. یا مثلا فرض فرمایید سوره مبارکه صف آیه 6 که همه دوستان دیگه بیشتر این رو آشنا هن، مبشرن به رسول، عیسی مریم مبشرن بشارت دهنده بود، به رسول یعتی من بعدی، من بشارت میدم به پیامبری که بعد از من میاد، اسمه او احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین، که نام او احمد است. اما فلما جاءهم بالبینات، وقتی این احمد با بینات آمد، قالو هازا سحر مبین، گفتن این سحر مبین است و نپذیرفتن. ملاحظه می‌فرمایید دقیقاً همینی که تو این سه آیه 4 آیه این سوره مبارکه بینه خوندم همیناست، یعنی این مسیر تفسیری درش دیده میشه. در این آیه 4 یه احتمال حاشیه‌ای و جنبی هم وجود داره که مراد از و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه این نکته باشه که این یهودی ها قبلا همچنین سابقه ای دارند، یعنی بعد از اینکه عیسی آمد این جماعت دیدن عیسی رو، شخصیت عیسی رو، اما زدن زیر میز و انکار کردن، کفر ورزیدن به عیسی مریم و حتی تصمیم قتل اون رو گرفتن مثلا، ولی اون که و ما قتلوه و ما صلبوه، نتونستن بکشن، نتونستن به دار بکشن، اما چنین ادعاهایی راشتن و چنین برنامه هایی رو پیاده کردن. یعنی و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب که مراد یهودیان باشن، الا من بعد ما جاءتهم البینه، اومد براشون عیسی، اما اونجا هم مثل همین دوران و تاریخ اسلام همین سابقه سوء پیشینه رو گروهی از اینها بر جا گذاردن. اما بهترینه که همون خط اول رو بریم و این آیه هم مرتبط با همین پیامبر مکرم اسلام و آنچرا که گفتیم بدانیم. تمام. خب حالا در این بیان قرآن مطرح میکنه، مگر این رسولی که آمد، این رسول من الله و یتلو صحفا مطهره، این صحیفه های پاکیزه الهی رو، چه مگر چه خواسته ای از مشرکین، از اهل کتاب و کافرین اهل کتاب داشت که نپذیرفتند؟ چه خواسته ای داشت مگر از اینها؟ مگر خواستش چه بود که نپذیرفتن؟ و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. خیلی زیبا. چی بود؟ مگر خواسته واقعا چی بود؟ چرا اینها نپذیرفتن؟ آیا چه مطلب ناروایی از اینها خواست؟ چه مطلب غیر نام مطلوبی غیر معقولی گفته شد؟ و ما امرو، این پیامبری که آمد، این رسول من الله که تلاوت اون صحف پاکیزه مطهر رو می کرد، و ما امرو و امر نشده بودند الا لیعبد الله، یعنی این امر کرده بود اینها را سوی خداوند و این مشرکین کافرین امر نشده بودند، و ما امرو الا لیعبد الله مگر عبادت خداوند، اون هم مخلصین له الدین، البته با ویژگی های خالصانه، مخلصین له الدین. خب دقت بفرمایید، و ما امرو الا لیعبد الله، یعنی خواسته چه بود؟ عبادت خداوند بود. الا لیعبد الله، مراد از این عبادت چیست عزیزان؟ بندگی است، یعنی عبودیت خداوند دیگه. و ما امرو الا لیعبد الله. بسیار روشن و صریح عرض میکنم با تمام استدلالات و ادله قرآنی، عزیزان، انسان وجود مستقل ارزشمندی نیست. ارزش وجودی انسان هنگامی است که متصل و مرتبط با مبدأ آفرینش خودش میشه. یعنی تا زمانی که انسان با مبدأ وجودی خودش مرتبط نباشد ارزشی نداره. وجود انسان یه وجود ربطیه، اگر مرتبط بود به آنجایی که از آنجا آمده است و به سوی آن می رود، این انسان میشه اون مهره ارزشمند آفرینش، این میشه اون موجود ارجمند، میشه لقد کرمنا بنی آدم، اون کرامت رو پیدا می کند، ارزشمندی رو پیدا می کند در میان آفرینش و هستی. اما اگر مرتبط نباشه، اگر اون ارتباط رو نداشته باشه، اون پیوند برقرار نشه بین این انسان و اون مبدأ اصلی که ماز بالا و ایم و بالا می رویم، ماز دریا و ایم و دریا می رویم، معنی انا الیه راجعون، دیده ای ما تا کجاها می رویم، اگر انسان متصل نشه به ذات حق و نگیرد اون چرا که از او می گیرد، انسان نمیشه عزیزان اون موجودی که باید باشه. همان می شود که لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها، لهم اعیونون لا یبصرون بها، اولئک کل انعام. دارن ابزار انسانیت رو، ابزار فهم رو، ابزار ادراکات رو، مجاری ادراک رو، عقول رو، اندیشه رو، اسباب ظاهری دارند، اما متاسفانه هیچ کدام را به کار نمی بندن. بعد میگه اولئک کل انعام، اینا نیستن مگر چهارپایان. جای دیگه هم بل هم ازل، بلکه یه پله پایین تر، چون اون حیوان نداره، نمیتونه، امکانش نیست که این ارتباط رو با مبدأ وجود داشته باشه. بالاخره این انسان عزیزان، ببینید، یه مسافری است که یه آغازی دارد و یه پایانی دارد. انسانی که مرتبط نمیشه با مبدأ وجود، یه مسافر گم شده است، یه مسافر ره گم کرده است که نمیداند از کجا آمده است و نمیداند به کجا می رود. هیچ شناختی به این مسیر نداره. تنها راه آشنایی این که ما از کجا آمدیم و به کجا می رویم، اتصال و ارتباط با مبدأ فیاض وجود و حضرت احدیت است که بگوید انا لله و انا الیه راجعون، معرفی کند مقصد ما را، معرفی کند مبدأ ما را، از کجا آمده ایم به کجا میریم. فراتر بگم، حتی انسان اگر آشنای با خالق خیش، آفریدگار خیش و صورتگر خیش نداشته باشه، با خودش هم نمیتونه آشنا بشه، یعنی خودش رو هم نمیتواند بشناسد. انسان شناسی در فرض ارتباط با حضرت حق و متفرع و مبتنی بر خداشناسی است. لذا من عرف نفسه فقط عرف ربه، پیوند بین خودشناسی و خداشناسی مسلم و قطعی است. انسانی که نمیشناسه مبدأ وجودش رو و مرتبط با او نمیشه، خودش رو هم نمیشناس. میشه همین انسانهایی که در طول تاریخ میبینید، همین مکتبهایی که میبینید، انسانی که نگاه اقتصادی بهش حاکم باشه، نگاه اجتماعی باشه، نگاه حیوانی حاکم باشه، نگاه شهوانی حاکم بشه، میشه یه موجودی که دین کهنه رواق و کهنه رباط یه مدتی اقامت میکند، چرخی میزند، حالی میکند، میخورد و میخوابد و بعد هم میرود، هیچ مفهوم دیگری برای خودش دست نمیاد براش. به همین خاطر اصلی ترین و اولین سخنی که پیامبران الهی به بشر آموزش دادن، اومدن آموزش دادن چی بود؟ اعبدالله، برید مرتبط باشید با مبدا وجودیتون، برید بندگی کنید، برید متصل باشید با مبدا فیاض وجود، و این اتصال که شما رو سرشار می کند از خود جدا و منقطع از خداوند، شما رو عاری می کند و متصلتون می کند به اون خود الهیتون، یعنی میاد این صفات خدا و این ارتباط با ذات حق تو وجودتون، بعد به جایی میرسید در نهایت این عبودیت که قائم مقام و نائب مناب خداوند در این هستی میشوید و فاش میگویم خداگونه میشوید، که برای همین آفریده شدید، برای همین خداگونه شدن آفریده شدید شما انسان ها. اگر نباشد این اتصال و ارتباط و این عبودیت و بندگی خداوند، انسان موجود سرگردان راهی است، مانند همونی که می‌بینیم در طول تاریخ دیدیم، امروز هم داریم می‌بینیم، میلیون‌ها میلیون انسان همینند که نان می‌شناسند، آخر می‌شناسند و چیز دیگری نمی‌دانند از زندگی، تمام تلاششون برای نام است و لذت جان است، نه چیز دیگری. فرمود و ما امرو الا لیعبدوا الله، این رسول و این کتاب چی میخواست مگر از بشر که اینا استنکاف کردن و نمیپذیرند و تفرقه پیدا کردن، و ما امرو اینها عبد نشدن الا لیعبدوا الله، الا این که بیان اون عبودیت الهی باشد، اتصال به خداوند باشد، بندگی ذات حق باشد، سرشار شدن از مبدا فیاض الهی باشد، این صفاتی که هزار صفت رو در جوشن کبیر در لیالی قدر می نشینیم و می خونیم، گرفتن این هزار صفت باشه، اینا بیاد تو وجود انسان که از مسیر عبودیت میاد و انسان متصل میشه با مبدع فیاض مطلق وجود و به توانش و استعدادش و تلاشش بهره میگیرد. نام این میشه چی؟ میشه عبودیت، میشه عبد. بعد این انسان راهای ول بی ارزش وقتی اضافه میشه، مضاف میشه به الله، میشه عبدالله، میشه همه چی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، بعد خدا میبردش این عبد را تا کجا میبرد؟ لنوریه من آیاتنا، هر چی داره خدا اون پشت بهش نشان میده، به اونجا میبردش این انسان را. این همون عبده که راها بود، وقتی شد عبدالله به تمام اوج پا میگذارد. هر چی این اتصال بیشتر به مبدا فیاض، اوج و تعالی و شکوهمندی این انسان بیشتر. و ما امرو الا لیعبدالله، اما این عبودیت، این بندگی یک ویژگی دارد، مخلصین له الدین، باید این در حالی باشد که این دین و این دینداری و روش عبودیت و بندگی چه باشد؟ با اخلاص باشد. اخلاص یعنی چه؟ اخلاص یعنی یک دستی، یعنی بی شائبه بودن، بی قش بودن. وقتی یه چیزی، یه کالای یک دسته دیگه، شما این برنج رو میارید، این نیومدن قاطیش کنن از این برنج نمیدونم فلان باسماتی فلان، بیان این رو قاطی کنن با برنج نمیدونم فلان، بعد بدن به دست من و شما، قش توش نکردن، بلکه هرچی هست همون یک دسته، یک دونه و یه ذره هم درش غیر خودش نیست، این میشه چی؟ این میشه خلوص، خالص، این میشه الارز الخالص، این برنج خالص، العسل الخالص، این میشه عسل، شیر خالص، آب نگردوندن حتی دور ظرفش بریزن توش، این میشه شیر خالص. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اینها دعوت شدن به بندگی، اون هم بندگی خالصانه. این ذیل رو قرآن میگه و این حاشیه رو میزنه به دلیلی که برسونه که کسانی که اومدید در وادی عبودیت، بدونید عبودیت باید مقوله چی باشه؟ یک دست باشه. دین عزیزان باید خالص باشه. دین مقوله الهی است، یعنی طراح دین خداست، دین الله، ان الدین عند الله و رضیت لکم الاسلام دینا، دین رو خداوند طراحی میکند، میپسندد، ارائه میکنه برای بشریت، یعنی مسیر عبودیت و حرکت به سوی خدا رو ما طراحی نمیکنیم، ما ترسیم نمیکنیم، خود معشوق ترسیم میکند که خانه دوست کجاست، چطور بیاید به طرف من. عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، بندگی من اونه که من بهتون آموزش میدم، شما که از خودتون نمیتونید بگید چطور میتونید به من خدا نزدیک بشید. حالا اگر ما اومدیم در دین غیر دین رو وارد کردیم دیگه چی میشه؟ اگه آموزه های دینی ترکیبی شد از آموزه های الهی و آموزه های بشری میشه دین التقاطی، این دین دیگه ارزشی نداره. این چیزیه که اسمش رو چی میگذاریم ما؟ در ادبیات دینی بدعت، ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، اتفاق و فاجعه‌ای که بعد از تمام ادیان الهی افتاد، بعد از یهودیت افتاد، بعد از موسی، بعد از مسیحیت افتاد، بعد از پیامبر اسلام هم افتاد. یعنی یه چیزهایی اومد وارد دین شد که از دین نبود، یعنی تحریفاتی در دین الهی وارد شد و این دین رو از خلوص فارغ میکنند. و وقتی دین از خلوص فارغ شد نتیجهش چی میشه؟ دیگه اون اثری که دین داره دیگه نداره، دیگه اون اثری که خداوند به دین داده بود متاسفانه نخواهد بود و اون خاصیت اثرگذاری، جاذبه و اون شخصیتش رو دین دیگه از دست میده، چون ترکیبی شد آموزه های الهی با آموزه های بشری ناقص که دیگه این چیزی نمیشه، توش چیزی در نمیاد. لذا سریعا میگه و ما عمرو، مگه چی خواسته شد از اینها؟ عبودیت و بندگی که همه چیز است، اون هم البته لیعبد الله مخلصین له الدین. اگر کلمه دین رو به معنای عبادت بدانیم که بعض از مفسرین میگن، شاید اینجا اصرار دارن که این کلمه دین به معنای عبادت باشه، خب حالا از اینو خلوص در عبادت هم استفاده میشه که اساسا عبادات، همه عبادت ها اون لازمش تقرب قصد قربته. بالاخره اگر ما انگیزه دیگه ای داشته باشیم در اعمال عبادیمون، در صلاتمون، اعمال دیگه‌مون، اینها ره به جایی نمیبرد، اینها اون اثرگذاری نداره. میگید قصد قربته که اصل صحت رو میاره، اونها بحث دیگه نیست. خب فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. حنفاء، حنفاء، و حال اینکه باید حنفاء باشن. کلمه حنفاء ملت ابراهیم حنیفا، اینو در مورد ابراهیم این صفت رو به کار می‌بریم. دو واژه داریم، حنفا جنف، حنیف جنیف، هر دو در قرآن اومده، هر دو به معنای میل کردن به طرفی است. اگر کسی از کجی باطل به سوی حق میل میکند و حرکت میکند، این میشه حنیف، این عمل حنفه. حالا اگر کسی از حق به سوی باطل میرود، این میشه جنیف و این عمل جنفه. و من خاف من موسم جنفا او اثما، اینو در بعضی از آیات داریم. به ابراهیم حنیف گفته می شود، آیین او آیین حنیف است، چون به تمام معنا به سوی حقیقت حرکت می کند و هیچ سمت و سوی باطلی در آیین ابراهیم وجود ندارد، که این آیین اسلام است. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین. فرمود حنفا، از اینا خواستیم که حنفا باشن، حق‌گرا باشن، بیان به سوی حقیقت حرکت کنند در زندگی. حالا برای اینکه نشون بده این عبودیت، اون شاه مهرهاش، اون شاه بیتهاش، یه دو تا عنصر برجسته شو اگر بخوایم بگیم چی اند اینها؟ و یقیم الصلاة و یؤتی الزکات و ذلک دین القیمه. از اینا خواسته شد که اقامه صلات کنن و ایتاء زکات کنن. خب استعذار دارید، همیشه عرض کردیم خدمت دوستان که ادیان الهی، پیامبران الهی اومدند که ارتباط بین انسان و خداوند رو برقرار کنند، تصحیح کنند، جاری کنند و ارتباط بین انسان و انسان رو تصحیح کنند، برقرار کنند و از کجیها و زشتیها به دور کنند. یعنی پیامبران الهی دو بخش در تعالیمشون شاه بیت تعالیم پیامبران بود است، یکی ارتباط با خدا، دوم ارتباط با خلق. اصلا تمام دین رو میتونیم بگیم پیکره اصلی و بخش فربه دین یعنی ارتباط با خالق و مخلوق. دیندار کسی است که حسن ارتباط با خدا دارد و حسن ارتباط با خلق دارد و این دو قابل انفکاک از هم نیست. عزیز من، جان برادر، نمیتونه کسی ادعا کنه که من با خدا عیاقم، عاشقم، دلدادم، به تمام معنا فرو رفته در دین و دیانت و تشرعم، اما ارتباطش با خلق، حالا خلق که میگیم یعنی کی؟ یعنی زنش، یعنی شوهرش، یعنی بچهش، یعنی همسایهش، یعنی پدر مادر، یعنی همکارش، یعنی کارفرماش، یعنی کارمندش، ارتباطی نیست که کسی جاذبه ای از این ارتباط ببیند و لذتی از این ارتباط ببرد و اصولی در این ارتباط وجود داشته باشه، اخلاق حاکم باشه در این ارتباط. این نمیتونه ادعا کنه، اعتبار نمیپذیریم ما این ادعا رو. زمانی ارتباط با خدا پذیرفته میشود که در کنار او ارتباط شایسته با بندگان او هم باشد. حالا برای اینکه این خوب روشن بشه، خداوند در قرآن میبینید قریب 30 بار کلمه صلات و زکات رو کنار هم به کار میبرد، که صلات رمز ارتباط انسان با خالق، نماز، زکات رمز ارتباط انسان با انسان هاست، به عنوان دو نماد جامع، چون جامع ترینه دیگه. یعنی ما از در ارتباط با خداوند هیچ عملی عبادتی مانند نماز نداریم، هیچ تردیدی نیست. ببینید به لحاظ زیباییش عرض میکنم، کلمه صلات، اینها رو قبلا گفتیم نوشتیم، کلمه صلات از ماده سلی گرفته میشه. سلی یعنی تلازم، پیوستگی، تلازم و پیوستگی. اسب شماره یک تو این کورس بهاره گنبد داره حرکت میکند و عرضم به خدمتون به رتبه اول میرسد این سوار کار چابک تیز رو. به این در کلام عرب به این اسب شماره یک که مدال طلا رو میبره میگن مجلی. مجلی به اسب دومی که گردن به گردن دنبالش رفت اما نرسید بهش، اما رفت، تکون نخورد، پیوسته رفت، میگن مسلی. و ما اقول فی رجل توزع الیه کل فضیله و تنتهی الیه کل فرقه و تتجاذبه کل طائفه فهو رئیس الفضائل و ینبوعها و ابو عذرها و سابق مزمارها و مجلی حبلتها. مطالب ابن ابی الحدید معتزلی شارح سنی نهج البلاغه در مقدمه در مدح مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین. چه بگویم در فضیلت مردی که همه خوبان عالم هرچی دارن از اون میدونن و خودشونو به اون نسبت میدن و اون مجلی میدان مکارم و فضاله است، یعنی اسب شماره یک، یعنی پیشتاز و سوارکار شماره یک. حالا به دومی میگن مسلی. مسلی از ماده سلیه، یعنی پیوستگی به تلازم. نماز از این ماده میاد. چرا نماز را صلات میگوید قرآن؟ چون جزء لاینفک توحید بندگی، دینداری و عبادت است. چنان پیوسته است که قابل انفکاک نیست. اگه برش داریم، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اگه نماز قبول باشه بقیه اعمال هم قبوله، اگر قبول نباشه بقیه هم قبول نیست. اما در این حال صلات رمز چی شد؟ رمز ارتباط با خداوند. فرمود این که ما از اینا خواستیم، این دین خالصی که خواستیم، این عبودیت، این بود که و یقیم الصلا، اینا اقامه صلات کنن، و یعطوا الزکا، و ایتاء زکات. کلمه زکات هم روشنه دیگه، بالاخره زکا یا زکی تزکیتن این روزها در این بحث فقه القرآن و درس فقه خارجمون خدمت دوستان کتاب زکات رو داریم میگیم الان در مدرسه و این آیات زکات بررسی میشه و بعد به روایات و غیره. دو تا مصدر داره این زکا یا زکی، تزکیتن و زکاتن. وقتی تزکیه به کار برده میشه در مورد جان و روح انسانه، وقتی زکات به کار برده میشه در مورد مسائل مالی است در قرآن و در کلام عرب این هست. فرمود و یعطوا الزکا، و اینها کار دومشون این که بخش دوم از این دینی که ما ازشون خواستیم این بود که اینها زکات را ایتا کنند. حالا زکات رمز ارتباط با حق. چرا این رو خدا مطرح میکنه؟ چون میدونی تعارف هم نداره عزیزان، هر که از پل بگذرد خندان بود. مهمترین وجه ارتباطی ما با انسانها و سختترین وجه ارتباطی بین انسانها با هم چه ارتباطیه؟ ارتباط مالی. ارتباط مالی است. واقعا شاخصی زیباتر و جذابتر از این نداریم برای دینداری یک انسان در بعد اجتماعیش عرض میکنم، که سلامت اقتصادی و مالی داشته باشه در رفتار با دیگران، دور و نزدیک، با نزدیکان و دور فرقی نمیکنه. اگر کسی بتواند به سلامت اقتصادی برسه و تمام انضباط مالی رو رعایت کند، این بالاترین نشانه های تقوا و ایمان این انسان است. حالا در انفاقات و غیره جای خود نشسته است. فرمود و یقیم الصلاة و یعطی الزکاة و ذلک دین القیمه. اینی که بهتون میگیم این عبادت خالصانه خداوند که حنیف و راستگرا و میل به حقیقت دارد، اقامه صلات در اوست، ایتاء زکات در اوست، و ذالک دین القیمه، این دین قیمه است. کلمه قیمه رو بالا گفتم، یک یعنی استوار و پایدار، این دینیه که همیشه است. عزیزان میدانید، اطلاع دارید، همین الان یعنی همین 2022 شاید بتوانیم بگوییم در هر سالی بیش از 500 در آمریکا رو عرض میکنم، حالا اضافه کنید اروپا رو، اضافه کنید بقیه دنیا رو، میتونیم بگیم در هر سالی بیش از چند هزار مکتب و مذهب پیش میاد، در تأسیس میشه در جامعه بشری. کجا رفتن؟ چقدرشون باقی میمونه؟ یه نسیمی میاد، یه بادی میاد، یه طوفانی میاد، جمعشون میکنه، بساطشون برچیده میشه. خودمون چقدر میشناسیم؟ مکتب ها، فکران، اهل ها. اما اون آیین ماندگار، اون آیین پایدار، ذالک دین القیمه، بندگی خداوند در نهایت خلوص همراه با حسن ارتباط با ذات او و خلق، این آیین پایدار، این آینه که هست، خواهد بود و خواهد ماند تا قیام قیامت. ذالک دین القیمه. دوم قیم، این خدا حفظ کند این دوستان عزیزان باغدارمون رو، وقتی این میوه دیگه، این درخت یکم کج میشه، شاخهاش فلان، زیرش چی میزنن؟ ما تو عرف محلی من از روستایی های خودمون میشینم که میگفتن حکچه. آره این واجر من نمیدونم کجایی، اصلا اصطلاحی ندارم، اصلا این ترکیه نمیدونم چه حکچه، این چه واجه، ریشه چیه در لغت نمیدونم، تا به حال مراجعه نکردم به لحاظ لغت شناسی با همه حساسیتام، اما نشده ببینم. اما این رو اونهایی که دقیق تر میگن، میگن چی به این حکچه؟ میگن قیم، میگن این قیم میخواد، یعنی باید یه چیزی بزنی که نگرش داره. یه معنای قیم یعنی پابرجا کننده و نگاه دارنده. ذالک دین القیمه، این دینه که انسان رو پابرجا نگه می‌دارد، این دینی است که انسان رو استوار نگه می‌دارد، این همانی است که فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها تا ذلک دین القیم. این آیین، آیین قیمه، این انسان رو، جامعه بشری رو این دین پابرجا نگه می‌داره و حفظ می‌کنه از متلاشی شدن. انسان و هویت انسانی رو این دین پابرجا نگه می‌دارد. الله اکبر، چقدر زیباست آیه، چقدر دلنشین عزیز. من گفتم رد شدیم، اما خیلی واقعا دلنشینه این آیه. چی خدا از اینها خواست که رو برمیگردانن قبول؟ این پیامبر مگر چی خواست از جامعه جز این سعادت را، جز این اتصال به مبدا فیاض خالصانه، جز حق گرایی و حنیف بودن رو، و جز ارتباط شایسته با خدا و خلق را؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. خب حالا در قبال این دعوت، در قبال این دین قیم، در قبال این رسولی که یتلو صحفا مطهره و چنین کتب ناب به پاکیزه رو میخواند، طبعا مردم دو دسته میشن دیگه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فرقی نمیکنه، کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و مشرکین، پایانشون مشخص است، فی نار جهنم. اینها پاداش و نتیجه کار و بازگشت عملشون نیست مگر نار جهنم، آتش دوزخ، خالدی نفیها، در اون خلود دارن، باقی میمانن، جاودانند. اولئک هم شر البریه، اینا بدترین بریه اند. کلمه بریه از ماده برعه به معنای ساختن، تراشیدن، حتی تیر تراشی رو بر میگویند. از صفات الهی هو الله الخالق الباری، خدا نقش زن و صورتگر انسان است، تصویر بخش. به همین خاطر به مخلوق فعیله به معنای مفعوله، به مخلوق بریه گفته می شود که باری او را می سازد. بعد بیشتر به انسان بریه گفته میشه، شاید متداولتر در مورد انسان ها شب شب جمعه است. بعد چی میگید؟ یا دائم الفضل علی البریه، یا واهب المواهب السنیه، یا دائم الفضل علی البریه، ای خدایی که دائما فضل تو بر بندگانت جاری است. بریه پس به معنای مخلوق و خب سرآمد اون انسان. اینها بدترین مخلوقات خداند، اون کسانی که کفر می‌ورزند، بعد از اینکه حجت براشون تموم میشه، بعد از اینکه روشن میشن موجه، باز هم ستیزه میکنن، کفر میکنن، مقابله میکنن، شرک میورزن، پایان اون نار جهنم است. در اون خالدن اولئک هم شر البریه. فقط برای بعضی دوستان نوجوان و جوانم همین جمله رو داخل پرانتز میگم، سریع وقتم تمام شد اما باید این رو به پایان برسانیم. ببینید این کسی که خداوند میگه، این کسی که کفر میورزد بعد در نار جهنم هم هست، خالد هم خواهد بود، این اون کافری نیست یا اهل کتاب مسیحی و یهودی نیست که حجت بر او تمام نشده. شما تصور کنید الان در دل اروپا، در دنیای غرب، در هر کجای دنیا یه مسیحی یهودی که چیزی از اسلام نمیداند، حجت اسلام هم بر او تمام نشده است، قرآن رو هم نمیداند، اگر هم چیزی شنیده است هیچ حقانیت اون براش ثابت نشده، داره زندگی خودش میکنه، داره کوچه بازارش میره میاد زندگیشو میکند، هیچ دلیلی ندارد که چنین کسی فی نار جهنم باشه. اینها رو ما به اصطلاح کلامی میگیم مستضعف. اینا مرجون الامر الله هند. این دیگه عالم قیامت است و خدا و بندگانش. این بنده خدا دنبال نانش بوده، کاری بینرفت، چیزی نمیدانسته اصلا. و تصور هم نکنیم که آقا من چی بگم، واقعا دلم میخواد این رو بگم، واقعا ما خیلی با چاکر باشیم خدا رو، یعنی سطح آگاهی بسیاری از ماها خیلی بالاست عزیزان، خیلی بالاست. من لذت میبرم واقعا گاهی، بالاخره بودیم این سر اون سر دنیا با خیلی ها، وقتی سر و کار میزنی اونقدر سطحی، اونقدر سطح آگاهی نازل و پسته که انسان متعجب میشه از هیچ. به همین خاطر که میتونن خیلی از دستگاه های تبلیغی دنیا و رسانه ها و مدیا میتونه کار خودشو بکنه، چون سطحی نگری و جهالت موج میزنه متاسفانه. انتظار نگم آقا عصر اطلاعات است و عصر، نه این خبرها نیست، خیلی جا خیلی این خبرها نیست. لذا خیلی از کسانی که کافرن، یهودی، مسیحی، غیر یهودی و مسیحی، اینها نمیتونیم بگیم که اینا اهل دوزخند، چون حجت بر اینها تمام نشده، باید حجت تمام شده باشه. و اینها تو عالمی بودن که اصلا بیخبر از این مسائلن و هم غافلون. خب اینا فردای قیامت خداوند میدونه با بندش چه بکنه، حجت رو بر اونها تمام بکنه، بپذیرن میپذیردشون خدا، نپذیرن نمیپذیردشون خدا. اینا کسانی هن که اینها مرجون الامر الله، منتظرن تا در قیامت خداوند در اونها چه حکم کند و اینها مستضعف محسوب میشن. لذا نمیتونیم آقا این دنیا چند میلیارد، فقط ما اهل ثوابیم بهشتیم، نه کسی هم چه ادعایی نکرده است. اینو داخل پرانتز گفتم که روشن باشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، خب در قبال این دعوت به ایمان و اون صلات و اون به اصطلاح زکات و اون مسیر حق و حنیف بودن، یه گروهی که رفتن قبول نکردن، مبارزه کردن، ستیزه کردن، حق براشون تمام شد، نپذیرفتن. اما گروهی که نه، با تمام جان، عشق، ایمان، آگاهی اومدند، ان الذين آمنوا، ایمان آوردند و عملوا الصالحات، و رفتارهای شایسته انجام دادن. اینی که ایمان آوردن کافی نیست، خب اول شناختن، علم براشون اومده که ایمان آوردن، تا انسان علم نره که ایمان نمیاره، علم آمده است، کافی نیست برای انسان علم به چیزی بیاد، بلکه نیاز به اون علممون چی داشته باشیم؟ ایمان داشته باشیم، باور جازمانه و قوی داشته باشیم. آیا ایمان هم کافی است؟ نه، تا زمانی که این علم و ایمان تبدیل به عمل نشه بیمایه فتیر است، ره به جایی نمیبرد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اونها شر البریه بودن، اینا چی هن؟ اولئک هم خیر البریه، اینها بهترین بندگان خدا هستند و بهترین مخلوقات الهی محسوب میشن. اجازه بدید آیه رو تموم کنم، بعد دیگه به من رخصت میدید امشب قدری طولانی تر شد، میبخشید که تمام کنم بحثو. یه روایتی باید بخونم که دلهامون رو جلا بده و صفا بده، انشالله در ذیل همین آیه که خونده شد، اما بقیه آیه رو بگم تمام کنم. جزاؤهم عند ربهم، اینهایی که بهترین بندگان خدا هستند، پاداش اینها رو کسی جز خدا نمیتونه بده. انتظار نداشته باشید که خلق بفهمندشون، درکشون کنن، پاداش بهشون بدن. جزاؤهم عند ربهم، فقط جزای اینها، پاداش اینها در نزد خداست. این تعبیر عند ربهم خیلی بالاست، خیلی مهمه. عند ربهم، در پیشگاه خداوند و نزد الهی، عند رب. بعد چی هست این جزا؟ جنات عدن بوستانها و بهشتهای عدن، یعنی ثابت ولای تغییر و بدون زوال، که تجری من تحت الانهار، در بهترین زیبا ترین شرایط و حالات که آبها جاری است، از زیر اشجار آن خالدین فیها ابدا، که پیوسته و همواره در آن نعمتهای الهی جاودان و باقی هستند. حالا این کافیه؟ نه، چیزای بالاتر از این که برای، چون که با کودک سر و کارت فتاد گفته میشه. رضی الله عنهم، اینا به مقام چی میرسن؟ به مقام رضا و رضوان من الله اکبر، میرسن به بالاترین مراتب. رضی الله عنهم، خدا از آنان راضی و خوشنود است. رضی الله عنهم. خب حالا این طرفش و رضو عن، و اینها هم از خدا راضی و خوشنودند، یعنی اینها هم بسیار خرسند از آنچه در دنیا عمل کردن، انتخاب کردن، از تمام رنج ها که بردن، از تمام گنج ها که دیدند، از تمام آنچه با آن مواجه شدن، از همه خوشنود و راضی. و رضو عن، البته این نمیشه ذالک لمن خشی ربه، یک تقلبی خدا ما میرسوند، یک کلیدواژه‌ای رو میده ما، البته این دست نمیده مگر برای کسی که به خشیت پروردگار برسد. خشیت خوف عالمانه از محابت و صفات الهی است. انما یخشى الله من عباده العلماء، آگاهان به خشیت میرسند. ذالک لمن خشی ربه، اگر کسی میخواد به این مقامات و به مقام رضای الهی برسه، باید مسیر خشیت رو طی کنه، باید بره تو وادی توحید عالمانه و آگاهانه، به اسماء و صفات الهی، حدود خدا را بشناسد، حدود خود را بشناسد، کار تمام است. اگر به اینجا برسد، بعد از اونها میشه که بهش میگن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه، فادخلی فی عبادی، فادخلی جنتی. دیگه مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. دیگه به جایی میرسد این انسان که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیگه اندالله مقام این انسان، هیچی نمیتونیم بگیم برای تفسیر و تعریف این مقامی که این جماعت میرسن. این پایان. اما فرمود اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اولئک هم خیر البریه، اینها بهترین بندگان شایسته خداوندن. اجازه بدید اون حدیثی که گفتم خدمتون بخونم و با عذرخواهی بحث رو تمام کنم. محضرم بارکتون فوق‌العاده است. امالی شیخ و طائفه شیخ طوسی است، یعنی جایی که شیخ می نشسته است می گفته، شاگرداش می نوشتن، همه اینا رو جمع کردن شده کتاب امالی. به اسناد هیلا جابر ابن عبدالله، از جابر ابن عبدالله انصاری حدیث نقل میشه. کنا عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در نزد پیامبر بودیم. فاقبل علیون، علی آمد به طرف ما. فقال النبی قد اتاکم اخی، پیامبر گفت که برادرم داره میاد. قد اتاکم اخی. ثم التفت الى الكعبه، تو مسجد الحرام بودیم، پیامبر رو کرد به کعبه. فضربها بیده، بعد با دست بر روی کعبه دستشون رو نواختن به کعبه. ثم قال والذی نفسی بیده، حالا داره علی میاد، والذی نفسی بیده، به خدا این که جان من پیامبر در دست اوست، یعنی دستش به کعبه گذاشته، داره قسم میخوره پیامبر. ان هاذا، به راستی این مرد، همین آدم، همینی که داره میاد، همین علی، و شیعته او، و شیعیان و پیروان صادق او، و شیعته لهم، شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، اینها رستگاران عالم قیامتند، علی و پیروانش رستگاران عالم قیامتند. ثم قال، بعد ادامه داد، انه اولکم ایمانا معیه، او اولین کسی است که به من ایمان آورد. و اوفاکم به عهد الله، و در میان شما وفادارترین کس به عهد خداست. و اقومکم به امر الله، و پایدارترین و استوارترین کس به اوامر الهی است در میان شما. و اعدلکم فی الرعیه، و عادلترین شما در میان بندگان خداست. و اقسمکم به سویه، و کسی است که بالاترین برابری رو در تقسیم حقوق رعایت کرده است در میان شما. و اعظمکم عند الله مزیتن، و برترین شماست به لحاظ امتیاز در نزد خداوند. پیامبر این حرفا رو گفتن، دستشون به کعبه است، جبرئیل امین نازل شد. فنزلت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. آیه نازل شد. قال، بعد جابر بن عبدالله میگه، فکان اصحاب رسول الله، از اون روز به بعد اصحاب پیامبر، اذا اقبل علیون، وقتی علی میومد میگفتن جا خیر البریه. کی اومد؟ خیر البریه اومد. اینی که میخونم براتون، سیوتی در رور منصور، شوکانی عرض به خدمت، روح المعانی آلوسی بغدادی، یعنی بزرگان مفسرین اهل سنت روایات رو نقل میکنن و عنوان رو بتم که از القاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در میان صحابه پیامبر خیر البریه بود. خب آیا کسی رو میابیم که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح برجسته تر و متبلور تر در شخصیت او باشد جز امیر المؤمنین؟ اولئک هم خیر البری. و آنانی که اقتداء به علی دارند و مسیر او را می روند، یه وقتی هم حضرت بالای منبر بودن، همون ابن کوای منافق مزاحم، یه وقتی اومد و شاب آقا حضرت فهمدن درست سآل، اگه میخوای چیز بفهمی سآل کنی، میخوای ما را اذیت کنی سآل نکن. گفت نه سآل دارم. گفت چیه سآلت؟ گفت که یا امیر المؤمنین اخبرنی عن قول الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. این کی اندینا که قرآن میگه همین آیه؟ فسکت امیر المؤمنین، جواب ندادن. فعادها علیه ابن که دوباره پرسید، جواب ندادن. سه باره که پرسید، خوب گذاشتن این سوال و قشنگ مطرح همه بفهمن. فعادها الثالث فقال علی و رفع صوته، فرمودن با صدای بلند هم فرمودن وی حک یبن کوا، وای بر تو ای ابن کوا، اولائک نحنو و اتباع اونا، ما هستیم و پیروان ما. یوم القیامه قراء محجلین رواء مربین یعرفون به سیماهم، که فردای قیامت چهره های آنان درخشان روشن و به زیبایی وجوهشون در قیامت و شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی شناخته میشن. پس این از آیاتی است که قطعا در فضیلت و شأن مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین، یعنی فرد برتر الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، نه منحصر به حضرت، اما مصداق بارز اول اون کیست؟ مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. پایان اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وقت گذشت، امشب قدی بیشتر من وقت شما رو گرفتم، اما این سوره بینه تمام شد به لطف الهی. انشاءالله خدمت دوستان عزیز هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، سوره قدر رو میرسیم که بازگو خواهد شد. شب شب جمعه است و به نام نامی امیر المؤمنین سخن به پایان رسید و با خیر البریه تمام شد. دلبسته این ساعت و لحظاتیم در چنین شبی، در ختم این سوره، گفتن این سوره و نام مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین پروردگارا، به عظمت کلامت و به حرمت علی، به عظمت علی، به جایگاه علی، توفیق ایمان و عمل صالح رو به همه ما عنایت بفرما. ما را از پیروان و اتباع و شیعیان صادق حضرت قرار بده. برکات و خیرات و رحمات خودت رو، نزولات آسمانی خودت رو بر این سرزمین های خشک ما نازل بگردان. پروردگارا نعمت امنیت و عدالت رو بر سر ما مستمر بدار. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.